جمعه روزی از بهار فروردین 99 همراه شما هستیم و چقدر دلچسب ظهر جمعه ای باشه و قصه ظهر جمعه.
ظهر جمعه
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، ظهر جمعتون به هفته‌ای میشه که ما براتون قصه روز نگفتیم، به همین خاطر امروز براتون یه قصه از این نوع میگیم، قصه ای به نام دوستان. ازتون دعوت میکنیم به قصه امروز گوش کنید. وارد حیات مدرسه که شدم احساس غریبی کردم. شیراز کجا و اونجا کجا؟ بچه ها تو هم میلولیدن، صدای هم همشون آشنا بود. بچه های شیراز بیشتر سبزه و گندمگون بودن، اما اینجایی ها همه سرخ و سفید. از اون گذشته زبون اینها رو نمی فهمیدم، حتی یک کلمم ترکی بلد نبودم. زنگ کلاس رو زدن، زنگ دوم بود. من و بابا صبح زود رفته بودیم اداره آموزش و پرورش، یه برگه گرفته بودیم که تو این مدرسه اسم منو بنویسن. آقای مدیر به من گفته بود که کلاسم سوم آه. وارد کلاس که شدم همه با تعجب نگام کردن. پسری که معلوم بود مبصر کلاسه به ترکی گفت تازه گلبسن؟ هاج و واج مبصر رو نگاه کردم، نمی فهمیدم چی میگه. مبصر وقتی دید جواب نمیدم با تشر گفت نیت جواب ورمیسن. نگاهمو به کف اتاق دوختم و گفتم ترکی بلد نیستم. بچه ها ساکت شده بودن و منو نگاه میکردن. صداهایی از گوشه و کنار کلاس بلند شد، فارسته فارسته. یکی از بچه ها از تای کلاس گفت هی منم فارسم، اسم چیه؟ ذوق زده شدم، انگار نزدیکترین آشناهام رو پیدا کرده بودم. سرم رو به طرف صدا چرخوندم. صاحب صدا پسری باریکندام بود. تو تاریک روشن ته کلاس پوست صورتش مهتابی رنگ به نظر می رسید و از همون دور لک و پیسای روی گونه هاش به چشم می اومد. لبخندی زدم و گفتم یونس، اسمم یونسه. بعضی از بچه ها زمزمه کردن یونس، آده یونس ده یونس. زنگ تعطیل رو که زدن مثل پرندهی که از قفس آزاد شده باشه به کوچه دویدم. صدای جیغ و فریاد شادمانی بچه ها کوچه رو پر کرده بود. آرزو کردم کاش منم میتونستم جیغ بکشم، اما نمیتونستم، خجالت میکشیدم. هنوز اونقدر با اون محیط خونه گرفته بودم. تازه کوچه مدرسه رو پشت سر گذاشته بودم و داشتم وارد خیابون می شدم که دستی به شونم خورد. هی یونس، صبر کن با هم بریم. سرم رو برگردوندم. همون پسر باریکندام لکمکی بود. گفت خونتون کجاست؟ همین پایین، کوچه هیدری. هی پس رامون یکیه. خونه ما یه کوچه بالاتر از خونه شماست. اسم تو چیه؟ مهدی. کجایی هستی؟ شیرازی. همون موقع که حرف زدی فهمیدم، آخه منم شیرازیم. بعد مهدی پرسید تازه اومدی تبریز نه؟ یکی دو هفته میشه. شما چطور؟ ما الان 3-4 سال اینجا هستیم. من از کلاس اول تو همین مدرسه بودم. پس ترکی بلدی؟ چه جوره؟ با اون که دو هفته دیرتر از بقیه به مدرسه رفته بودم هر طور که بود خودم رو به اونها رسوندم. آقا معلممونم خیلی کمکم میکرد. موقعی که درس جدیدی میداد، کمی از درسای گذشته رو هم مرور میکرد تا من بهتر یاد بگیرم. یه ماه بعد یکی از بهترین شاگردای کلاس شده بودم. یکی از همین روزا بود که فهمیده بودم مهدی درسش زیاد خوب نیست. اینو از حرفای آقا معلم فهمیدم. اون روز وقتی که زنگو زدن، آقا معلم منو مهدی رو تو کلاس نگه داشت. او منو نزدیک در کلاس روی نیمکت نشوند و مهدی رو به گوشه کلاس برد و مشغول حرف زدن با اون شد. خیلی آهسته صحبت میکرد، اما من بعضی از حرفاشو میشنیدم. مهدی رو نصیحت میکرد. بین حرفاش وقتی صداش کمی بلندتر شده بود شنیدم که گفت: مگه تو با یونس چه فرقی داری؟ اون با اینکه دو هفته دیرتر از همه شما به مدرسه اومده خودش رو رسونده، اما تو. وقتی زنگ تفریح تموم شد، آقا معلم دست مهدی رو گرفت و اونو پیش من آورد. بعد از من خواست تا به مهدی کمک کنم تا درساشو بهتر یاد بگیره. از اون به بعد عصرا یا من به خونه مهدی اینا می رفتم یا اون به خونه ما می اومد. مهدی میل زیادی به درس خوندن نداشت. مهدی دوستای زیادی داشت، اما خودش تنها دوست من بود. بعضی از بچه های کلاس که کمی فارسی بلد بودن گاهی می اومدن تا با من سر صحبت رو باز کنن، اما من نمی تونستم زیاد با اونا گرم بگیرم. هنوز نسبت به اونا احساس غریبی می کردم. دو ماه از اومدن من به اون مدرسه گذشته بود که یه روز صبح وقتی به خودم اومدم دیدم با مهدی تو اتوبوس نشستم و داریم از مدرسه دور میشیم. مهدی ساکت کنار دستم نشسته بود و بیرون رو نگاه میکرد. اتوبوس به آخر خط رسید و همه از اون پیاده شدن. رانندم پیاده شد، اما من و مهدی همون طور نشسته بودیم. کمک راننده رو به ما کرد و به ترکی چیزایی گفت که من نفهمیدم. به مهدی نگاه کردم. مهدی در جواب اون با دست پاچگی چیزایی به ترکی گفت. کمک رانندم جوابی داد و با دلخوری پیاده شد. به مهدی گفتم: چی میگفت؟ هیچی. اول گفت: پس چرا پیاده نمیشید؟ گفتم: ما اون سر خط پیاده میشیم. گفت: پس چرا سوار این اتوبوس شدید؟ باید میرفتید تو ایستگاه اون طرف خیابون میایستادید. همونطور سر جامون نشستیم. اتوبوس دوباره پر از مسافر شد و راه افتاد. بین راه مهدی پشت سر هم به خیابون اشاره میکرد و مغازه ها رو نشونم میداد. نگاه کن، اون مغازه اسباب بازی فروشی رو میبینی؟ ماشین کمپرسی زرد رنگم رو از اونجا خریدم. اونجا رو نگاه کن، صاحب اون مغازه ساعت سازی دوست بابامه. مهدی طوری سر حال بود که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، اما من اصلا خوشحال نبودم. همش خدا خدا میکردم یه وقت بابام ما رو تو خیابون نبینه. اتوبوس به آخر خط رسید و همه پیاده شدن. من و مهدی هم پیاده شدیم. به مهدی گفتم: بیا برگردیم مدرسه. مهدی گفت: تو چقدر ترسویی. یعنی تو نمی ترسی؟ نه که نمی ترسم. تازه حالا دیگه زنگو زدن. اگه الان بریم مدرسه سر کلاس رامون نمی دن. پس حالا چی کار کنیم؟ هیچی. این بار سوار یه اتوبوس دیگه میشیم، میریم تا اون ته خطش، بعد دوباره سوار میشیم و برمیگردیم. همین طور ماشین سواری میکنیم تا ظهر. ظهر که شد برمیگردیم خونه. فردای اون روز بازم مدرسه نرفتیم. مهدی گفت: اگه بریم مدرسه میپرسن دیروز چرا غایب بودید. دیدم راست میگه. اون وقت باید پدر و مادرمونو میبردیم به مدرسه. اگه بابا میفهمید. گفتم: پس حالا چیکار کنیم؟ مهدی گفت: هیچی، پیاده راه میفتیم تا ته خط، بعد دوباره برمیگردیم. تو راه خیابونا رو نشونت میدم، مغازهای اسباب بازی فروشی رو هم حسابی نگاه میکنیم. و راه افتادیم تو خیابونا. کم کم خورشید بالا اومد و هوا گرمتر شد. پیاده روی اون طرف خیابون رو آفتاب گرفته بود. رفتیم اون طرف خیابون تا گرممون بشه. حالا خیابونا خلوت شده بود. دیگه از بچه مدرسه یا خبری نبود. اون روز کمتر از روز قبل میترسیدم، اما حالت عجیبی داشتم. حس میکردم دارم گناه بزرگی میکنم. با خودم گفتم همش تقصیر مهدیه. اون گولم زد. خدا خدا میکردم که به پدرم بر نخوریم. روز سوم بازم پیاده رفتیم تا آخر خط، اما دوباره بر نگشتیم. مهدی گفت بریم خیابون فردوسی، اون دور و برا چند تا سینما هست، بریم عکسای سینماها رو ببینیم. روز چهارم هم همینطور. روز پنجم مهدی گفت میاییم بریم سینما؟ میترسیدم ولی گفتم باشه، اما من زیاد پول ندارم. ها چقدر داری؟ 3 تومن. بسه. پولامونو رو هم ریختیم. مهدی کیف مدرسهشو به من داد و رفت طرف باجه فروش بلیت. وقتی که برگشت گفت به من بلیت نفروخت، میگه برو بزرگتر تو بیار. اون روزم به تماشای مغازه ها و عکسای سینما ها گذشت. روز ششم کار تازه‌ای کردیم. اول سوار اتوبوس شدیم و رفتیم آخر خط پیاده شدیم. بعد مهدی گفت بیا سوار یه خط دیگه بشیم و بریم تا آخر اون خط. وقت دوباره بر میگردیم. نه ممکنه گم بشیم. نه ترس. قبول کردم. سوار خط میدون راه آهن شدیم. اتوبوس که حرکت کرد مهدی دوباره شروع کرد به توضیح دادن. اسم جاهای تازهی رو که میدیدیم برام میگفت و از خاطراتی که از اونجاها داشت برام تعریف میکرد. آخر خط اتوبوس توی فلکه بزرگ ایستاد. از اتوبوس پیاده شدیم و به وسط فلکه رفتیم. اونجا روی نیمکت سیمانی نشستیم. اما سوار خط بعدی نشدیم. تا ظهر همونطور نشستیم و ماشینا رو شمردیم. مهدی ماشینای سفید رو میشمرد و من ماشینای آبی رو. قرار گذاشته بودیم ماشینای هر کس بیشتر شد برنده باشه. مدت زیادی مشغول این کار بودیم. ولی عاقبت خسته شدیم و اون کارو ول کردیم. بعد از مدتی صدای سوتی بلند شد. از مهدی پرسیدم صدای چیه؟ مهدی گفت صدای سوت قطاره. اونجا ایستگاه قطاره. و با دست به اون طرف فلکه اشاره کرد. گفتم بیا بریم قطارها رو نگاه کنیم. اما اون قبول نکرد و گفت مامورای راه آهن نمیذارن. نزدیکای ظهر سوار اتوبوس شدیم و برگشتیم. وقتی به ایستگاه اتوبوسی که به خیابون خودمون میرفت رسیدیم، مدرسه ها تعطیل شده بود. صف اتوبوس شلوغ شلوغ بود. خیلی ایستادیم تا نوبتمون شد. وقتی رسیدیم خونه دیر شده بود، اما مادر نفهمید که مدرسه نبودم. روز هشتم فرار هوا حسابی سرد شده بود. مهدی از سرما میلرزید. منم خیلی سردم بود، اما دیگه ترسم ریخته بود. اصلاً به فکر نتیجه کاری که میکردیم نبودم. حوصله‌ام هم داشت سر میرفت. دیگه از ولگردی خسته شده بودم. ایستگاهی که هر روز از اونجا سوار اتوبوس میشدیم یکم پایین‌تر از کوچه مدرسه‌مون بود. ما بیشتر وقتا تا نزدیک مدرسه میرفتیم و بعد راهمون رو به طرف ایستگاه کج میکردیم. اون روز صبح وقتی داشتیم به طرف ایستگاه میرفتیم چند تا از بچه‌های کلاس ما رو دیدن. یکی از اونا به فارسی پرسید چرا نمیاد مدرسه؟ من هم ترسیدم و هم خجالت کشیدم. نمیدونستم چی جواب بدم. اما مهدی دستم رو کشید و گفت ولشون کن، جوابشون رو نده، بیا بریم. و دوتایی دویدیم طرف ایستگاه. صدای بچه ها از پشت سرمون بلند شد که فریاد میزدن قاچاقلار، قاچاقلار. اون روز اصلاً سرحال نبودیم. دلمون شور میزد. اتوبوس که به آخر خط رسید راه افتادیم و رفتیم فلکه راه آهن نشستیم. تا ظهر هیچ کاری نکردیم، فقط ماشینا رو نگاه میکردیم. هر دومون ناراحت بودیم. اگه بچه ها به آقا معلم میگفتن. فردای اون روز توی ایستگاه هر روزی نایستادیم، رفتیم یه ایستگاه پایین تر. منتظر اومدن اتوبوس بودیم که یه دفعه دیدم پاهم از زمین کنده شد و بدنم رو چند تا دست بلند شد و به هوا رفت. بند کیفم پاره شد و کیفم پرت شد تو جوی آب. ها هاج و واج شده بودم. نمیدونستم چه کسایی دارن منو با خودشون میبرن. وقتی خوب نگاه کردم دیدم رو دوش یکی از همکلاسیام هستم و دو نفر دیگه هم دو طرفمو گرفتن. شروع کردم به دست و پا زدن و از مهدی کمک خواستن، اما مهدی پا به فرار گذاشته بود. یکی از بچه‌ها در حالی که میخندید کیفمو از توی جوی آب برداشت و پشت سر ما راه افتاد. چند نفر از آدمایی که این صحنه رو دیدن جلو اومدن و به بچه‌ها اعتراض کردن، اما همون پسری که کیفمو تو دست داشت و حالا داشت اونو تمیز میکرد به ترکی چیزایی به اونا گفت. اونام بعد از اون که با تعجب منو نگاه کردن پی کارشون رفتن. با تقلای زیاد خودم از رودوش اون همکلاسیم به زمین انداختم، ولی هر کاری کردم نتونستم از دست بچه‌ها فرار کنم. زورم به اونا نمیرسید. شروع کردم به گریه کردن. بچه‌هام که چاره‌ای نداشتن منو کشون کشون به طرف مدرسه بردن. میترسیدم. فکر میکردم الان آقای ناظم حسابی کتکم میزنه و میفرستدم کلاس. تو کلاسم حتما آقا معلم داد و فریاد راه میندازه. بعدم که موضوع به گوش بابا میرسه و بچه ها کیفمو دادن دستم. لباسام پر از گرد و خاک شده بود. زیر بغل کتمم شکافته بود. منو به دفتر مدرسه بردن. وقتی وارد دفتر شدم بی اختیار زدم زیر گریه. آقا معلممون روی صندلی نشسته بود و داشت چای میخورد. منو که دید استکان رو گذاشت رو میز و بلند شد و به طرفم اومد. ترسیدم. فکر کردم میخواد کتکم بزنه. دستمو بالا بردم و جلوی صورتم گرفتم. آقا معلم آروم دستمو گرفت و منو روی صندلی نشوند. خودشم کنار دستم نشست. عده زیادی از بچه‌ها جلوی دفتر جمع شده بودن. آقا معلم گفت بری تو حیاط. بچه‌ها چند قدمی عقب رفتن ولی دوباره برگشتن. پچ پچ می‌کردن و منو به هم نشون می‌دادن. آقا معلم بچه‌ها رو نشون داد و گفت می‌بینی چقدر بهت علاقه دارن؟ چیزی نگفتم. همونطور گریه می‌کردم. در همین وقت آقای ناظم اومد و بچه‌ها رو از جلوی دفتر دور کرد. آقا معلم گفت فرار از مدرسه کار غلطی بود، اما دیگه گریه نکن. گریه که دردی رو دوا نمی‌کنه. بعد گفت اگه راستشو به من بگی منم قول میدم که کمکت کنم. بگو ببینم چرا از مدرسه فرار کردی؟ گریم که آرومتر شد همه چیزو برای آقا معلم گفتم. ساکت بود و گوش میداد. وقتی حرفم تموم شد گفت از این فرار چیزی هم گیرت اومد؟ جوابی ندادم. داشتم فکر میکردم. آقا معلم گفت نزدیک 10 روز تو خیابونا پرسه زدید، ترسیدید، لرزیدید، بعدم خسته و خورد به خونه برگشتید. آخرش چی؟ فکر نکردی آخرش یه روز پدر و مادرت میفهمن؟ از اون گذشته. مگه مدرسه و کلاس چه بدی داشت؟ مگه من و بچه های کلاس دوستت نمی داشتیم؟ مگه کسی اذیتت میکرد؟ آقا معلم مکسی کرد و بعد گفت میدونی حالا فرق تو با بچه های دیگه یه کلاس چیه؟ اونا چیزای زیاد یاد گرفتن که تو بلد نیستی. حالا دیگه تو جز شاگردای زرنگ کلاس نیستی. باید خیلی زحمت بکشی تا به بقیه برسی. حالا آقا معلم همونطور حرف میزد و من همونطور گریه میکردم. وقتی زنگو زدن با آقا معلم رفتیم سر کلاس. به خلاف اون چه فکر میکردم هیچ کس مسخرم نکرد. بچه ها همه ساکت بودن و به من نگاه میکردن. آقا معلم در حالی که لبخند میزد به من اشاره کرد و گفت بچه ها اینم یونس. حالا راحت شدید؟ با این حرف آقا معلم بچه ها لبخند زدن و هم همه کردن. نمیدونم چرا یه دفعه حس کردم تو خونه خودمون هستم. دیگه احساس غریبی نمی کردم. حس می کردم همه ی بچه ها رو دوست دارم. آقا معلم رو به من کرد و گفت ببین پسرم همه ی اینا دوست تو هست. من وقتی فهمیدم تو از مدرسه فرار می کنی با بچه های کلاس دعوا کردم. به اونا گفتم همش تقصیر شماست. اگه شما با اون گرم گرفته بودید اینطور نمیشد. اما بچه هم از تو گله داشتن. میگفتن تو با اونا گرم نمیگرفتی. میگفتن فقط چسبیده بودی به مهدی و به هیچ کس دیگه محل نمیذاشتی. گفتم آخه من زبون اونا رو نمیفهمم، اما مهدی آقا معلم گفت عجب حرفی میزنی ها؟ مگه فقط هر کی هم زبون آدم بود دوست آدمه؟ تو اگه سعی کنی خیلی زود میتونی با اینا دوست بشی. زبون که چیز مهمی نیست، مهم اینه که همه شما یه دین دارید و همتون مال یه کشورید. اگه کمی تلاش کنید خیلی راحت میتونید زبون همدیگر رو یاد بگیرید. حیفت نمیاد این همه دوست رو فقط به خاطر اون که با اونا همزبون نیستی کنار بگذاری؟ آقا معلم کمی سکوت کرد، بعد آب دهنش رو قورت داد و گفت تو نمیدونی تو این مدتی که نبودی همین بچه ها چقدر منو سوال پیچ میکردن. اونا همش درباره تو از من سوال میکردن. آخرش هم دیدی که چند تا از همین بچه ها بودن که فهمیدن شما ها از مدرسه فرار میکنید. همونام بودن که نقشه کشیدن تا تو رو به کلاس برگردونن. هیچ فکر کردی که چرا فقط تو رو گرفتن و آوردن و خیلی دنبال مهدی نرفتن؟ برای اینکه اون روز آقا معلم خیلی حرف زد. اون زنگ اصلا درس نداد و همش صحبت کرد. تمام اون ساعت از دوستی گفت، از اتحاد گفت، از نقشه های دشمنان برای اختلاف انداختن بین مردم کشورمون گفت و از خیلی چیزای دیگه. وقتی هم که زنگ رو زدن گفت آخرین حرف من با همه شما اینه که نگذارید دشمنان ما با پیش کشیدن چیزایی مثل زبان و اینجور مسائل بین شما جدایی بندازه. ترک و فارس و کرد و بلوچ و ترکمن و لور و عرب همه باید دست به دست هم بدیم و ایران رو آباد کنیم. جدایی بین ما تنها به سود دشمنه. بله، از این به بعد همه با هم باشید و لحظه ای از هم جدا نشید. حالا میتونید برید. زنگ تعطیل رو که زدن کیفم و زیر بغل زدم و به طرف خونه به راه افتادم. اما دیگه تنها نبودم. آبی و کریم دوتا از هم کلاسی ها من با من بودن. قبلا اونا رو تو کوچه‌مون دیده بودم، اما اون روز تازه فهمیدم که خونه اونا کمی پایین تر از خونه ماست. به کوچه‌مون که رسیدیم احساس سبکی کردم. به نظرم اومد که بعد از مدت‌ها دوری دارم به خونه برمیگردم. کمی میترسیدم، اما نامه‌ای که آقا معلم برای بابا نوشته بود بهم جرأت میداد. وقتی که دم خونه میخواستم از آبی و کریم جدا بشم، کریم گفت ما امروز عصر فوتبال داره، آبی هم هستی، شما هم بیا. با خوشحالی گفتم باشه، حتما میام. بعد برای اون که نشون بدم منم ترکی بلدم گفتم ساعت نچه گلرم. منظورم این بود که ساعت چند باید بیام. کریم لبخندی زد و گفت شما میگویی ساعت نچه گلم. منظورش این بود که من باید بگم ساعت نچه گلم. خندیدم و گفتم خب ساعت نچه گلم. کلمه نچه رو خیلی سخت و بریده بریده گفتم. گفت آمدم دنبالت. گفتم باشه. بعد اونا خداحافظی کردن و رفتن. وقتی در می زدم با خودم گفتم امشب میرم دم خونه مهدی، هر طور شده باید کاری کنم که اونم به مدرسه برگرده. بعد با اطمینان بیشتری دوباره درس دادم. خب دوستان، تا هفته بعد و با یاری خدا قصه بعد، خدا نگهدار و روز بخیر.
عقربه های ساعت به ما میگه که به ساعت 14 کم کم داریم نزدیک میشیم و به پایان بخش اول برنامه های رادیو ایران میرسیم. صمیمانه متشکرم از شما که همراه و همدل بودید در بخش اول از ساعت 6 بامداد تا این لحظه و شنونده رادیو ایران. دقایقی خوش براتون آرزو مندم و امیدوارم که بهار دلکشی که تجربه میکنید براتون خاطره ساز باشه. میایی و همه میبینند که با یک گل هم بهار می شود. این بهار گوارای وجودتون و خداحافظ.
راه امام، کلام امام. الله اکبر. این بانگ آزادی کت ها بران خیزد فریاد انسان ها کت های جان خیزد اعلام توفان ها کت هر کران خیزد آتش فشان قهر ملت های در بند است حبل المتین توده های آرزومند است
من از همه ارتش چه نیروهای هوایی چه نیروهای زمینی چه نیروهای دیگر دریایی و از همه قوای مسلح همیشه پشتیبانی کردم و می کنم و از قول ملت هم همین عمل را انجام داده و می دم و شما را سزاوار این می دانم که ملت همه پشت سر شما و پشتیبان شما ها باشند و من امیدوارم که این پیوند محفوظ باشد، پیوند شما آیان نیروی هوایی و دریایی و زمینی و سایر قوای مسلح با روحانی و پیوندتون با ملت. و شما این مطلب رو باید درست توجه بکنید که اون روحانیین که در بین شما میان و یک کارهایی را انجام میدن در اون حدودی که باید انجام بدن اینها به صلاح هم شما و هم کشور و هم اسلام است. دست هایی میخواستن که شما را از روحانی جدا کنند و ملت را به شما بد می کنند. باید شما توجه به این معنا بکنید که اگر چنانچه روحانیین همراه شما باشند، البته اونها در حدود اون چیزی که مأموریت دارند باید عمل کنند و به قوت خودشان باید باقی باشد و اونها پشتیبان شما هستند و وقتی که نماینده روحانیین در پادگان ها باشند این برای شما نفع دارد و اگر کسی این معنا را بگوید که اینها برای شما مثلا ضرر دارد صحیح این ملت به واسطه همین معنا پشتیبان شما باقی میموند و من امیدوارم که این ارتباطی که الان حاصل است بین همه قشرها این ارتباط محفوظ بماند و کشور ما با همین ارتباط میتواند پیش برد.
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر
دشمن به دانت ما موج خروشانی زاییده بحریم فرزند توفانی در سنگر اسلام بزشت از جانی بازو به بازو سب به سب ما آهنین چنگیم سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.